و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
دنیا رو می شه هزار جور دید، از تو کوچه های پر پیچ و تاب شهر یا از پنجره رو به کوههای سرسبز که باد خنک می پیچه تو موهات. می شه با دوچرخه رفت و خندید به آفتاب، یا با قطار سفر کرد و داستانهای غریبه ها رو شنید. همه جوره می شه زندگی رو لمس کرد، ولی کنار هم بودن یه جور دیگه است. انگار دنیا رنگ تازه‌ای میگیره وقتی دستا به هم میرسه، وقتی چشما تو چشم هم دوخته میشه و دلها یکی میشه. این مردم نازنین با لبخندای گرمشون با داستانای بی پایانشون از زندگی همدلن. داستان اول میره سمت جاده و خانواده‌ای که حوصله هیچکیو ندارن. اسمش هم هست وقتی که باید فامیل رو دید و راه فراری هم نیست. براتون از اون سفر زمستونی بگم که قرار بود فقط یه فرار کوتاه از روزمرگی باشه، ولی شد یکی از شبایی که هیچ وقت یادمون نمیره. شبی که دلتنگی‌های قدیمی دوباره زنده شد و گرمای خانواده همه چیزو پوشوند. ما 7 نفر بودیم. من و همسرم، مهسا که 14 سالش بود و دیگه کم کم داشت نوجوان میشد، آرش 11 ساله که همیشه پر از انرژی بود، نگین 7 ساله که هنوز دنیا رو با چشمای معصومش نگاه میکرد، و بابا و مامان که با وجود سن بالا هنوز دلشون برا سفر میدوید. سالها بود تابستونا میرفتیم شمال یا جنوب، اما امسال دلمون هوای سرما و سکوت برفی کرد. زنجان رو انتخاب کردیم، جایی که برف سنگین میباره. گنبد سلطانیه تو مه سفید گم میشه و بازار قدیمیش بوی گذشته رو میده. همه چیزو دقیق برنامه‌ریزی کرده بودیم. پرواز صبح زود، ماشین کرایه‌ای، اقامتگاه بومگردی توی روستای خلوت نزدیک شهر، و قرار بود روزا برف‌بازی کنیم، شبا کنار بخاری بشینیم، چای دم کنیم، غذای محلی بخوریم و هیچکیو نبینیم. نه فامیلی، نه مهمونی، فقط خودمون و آرامش. اما 2 روز قبل حرکت بابا برای احوالپرسی ساده زنگ زد به حاج مرتضی، دایی زاده قدیمیش که سالها بود توی روستای خوشاب و هوا اطراف زنجان زندگی می‌کرد. حرفو معمولی بود، سلام و احوال و حال بچه‌ها. ولی یهو حاج مرتضی گفت شما کی میرسین؟ ما قبل از نیمه شعبان جشن خانوادگی داریم. همه فامیلم جمعن، بچه‌های کوچیک تا پیرا. حتما باید بیاین، دلمون براتون تنگ شده. بابا سعی کرد مؤدبانه رد کنه، گفت حاجی ما برنامه داریم، اقامتگاه رزرو کردیم، نمیخوایم زحمتتون بدیم. حاج مرتضی گفت زحمت چیه؟ خانواده ایم دیگه. غذا آماده است، مولودی داریم. بچه‌هاتون کلی همبازی پیدا میکنن. نمیذارم اینقدر راحت رد کنید بگید نه که. بعد زنگ زد به مامان، به من، حتی به همسرم. تو گروه مجازی فامیلی هم پیام گذاشت که خانواده فلانی دارن میان زنجان، همه منتظرشونن، نیان دلمون میشکنه. خب ما واقعا نمیخواستیم، خسته بودیم از برنامه ریزی سفر، هوا خیلی سرد بود، بچه هم هی تکرار میکردن ما میخوایم تو اقامتگاه بمونیم، غذا بخوریم، فقط فیلم ببینیم. من و همسرم هم با هم گفتیم یه شب آروم میخوایم باشیم، بدون شلوغی، بدون حرفای تکراری. ولی فشار فامیل سنگین بود. مامان آروم گفت اونا سالهاست ندیدنمون، دلشون تنگه، نمیشه اینقدر سرد ردشون کنیم که. بابا با آه گفت خب یه سر کوتاه بزنیم، یه سلامی بکنیم، زود برمیگردیم. خب نمیتونیم دلشون رو بشکنیم که. به هر حال با اکراه قبول کردیم. برف آروم میبارید و جاده روستایی یخ بسته بود، از اقامتگاه زدیم بیرون. بچه‌ها تو ماشین غر می‌زدن که چرا اومدیم، سردمونه، می‌خواستیم زیر پتو باشیم. خب منم تو دلم همون حسو داشتم، ولی چیزی نگفتم. وقتی رسیدیم خونه حاج مرتضی، عینه یه تصویر قدیمی بود. حیاط سفید از برف، چراغ‌های رنگی آویزون از ایوون، دود بخاری که از دودکش می‌رفت بالا. در که باز شد، بوی کباب تازه و عود و اسفند زد تو صورت. داخل گرم بود، پر آدم، ولی نه از اون شلوغی‌های خفه کننده. یه گرمای صمیمی که انگار سالها منتظر بودیم تا دوباره حسش کنیم. حدود 30-40 نفر بودن. از نوزاد تو بغل مادرش تا پیرزنایی که دور کرسی نشسته بودن و تسبیح می‌چرخوندن. حاج مرتضی با یه خنده گشاد اومد جلو به استقبالمون و هممون رو یکی یکی محکم بغل کرد و گفت بالاخره اومدین، منتظر بودیم. بدون شما این دوره همین ناقص بود. خالمون زن حاج مرتضی دست نگین رو گرفت برد سمت اتاق پشتی که بچه ها اونجا جمع شده بودن. اتاق پر بود از فرشای دست باف، بالشای بزرگ، پتوهای پشمی، یک عالمه اسباب بازی چوبی محلی. نگین اول یکم ترسید ولی دو دقیقه بعد داشت با دختر عموی کوچیکش میخندید و بازی میکرد. بقیه نشستیم دور کرسی قدیمی که زیرش منقل زغالی روشن بود. گرمای زغال و بوی چوب سوخته با چای داغی که تو استکانای کمر باریک ریخته بودن کم کم یخ دلمون رو آب کرد. بابا و حاج مرتضی شروع کردن خاطره بازی. از روزایی گفتن که جوان بودن با هم تو کوچه های زنجان فوتبال بازی میکردن، یا وقتی حاج مرتضی برای اولین بار موتور خرید و بابا سوار شد و افتادن تو جوب. همه میخندیدن، حتی من که اول ساکت بودم یهو خندیدم. مامان با خاله از نوه ها حرف زد، از اینکه چقدر بزرگ شدن، از نگرانی های مادرانه که هیچ وقت تموم نمیشه. بچه ها تو اتاق بغلی دیگه ساکت نبودن، صدای خنده شون داد و فریاد و بازیشون میومد. آرش هم با پسرهای بزرگتر از فوتبال میگفتن، انگار سالهاست همو میشناسن. بعد نوبت مولودی اصلی رسید. یه مداح میون سال با صدای گرم و پر احساس اومد وسط. چراغا رو کم کردن و فقط نور شمعا و چند تا لامپ رنگی مونده بود. شروع کرد به خوندن. همه دست میزدن. بعضیا اشک ریختن. حاج مرتضی گفت این شب شبیه که دلها به هم نزدیک میشن. یه لحظه حس کردم همه ی دلتنگی های قدیمی، همه ی فاصله ها زیر برف این شب دفن شدن. سفره شام عینه ی نقاشی بود. دیزی تو دیگ گلی که هنوز جوش می زد، کباب کوبیده تازه، آش دوغ محلی با نعنا و پیازداغ، سبزی خوردن تازه، ترشی‌های خونگی رنگارنگ، نون سنگک داغ تازه که از تنور در اومده بود. همه دور هم نشستیم رو زمین، بشقابا دست به دست میچرخید. حاج مرتضی اصرار میکرد بخورین این دیزی رو خودم روش کار کردم. یکی از عموها شروع کرد به تعریف جوکای قدیمی زنجانی. البته ما خیلی‌هاشون نمی‌فهمیدیم، برامون ترجمه می‌کرد. بعد شام حاج مرتضی به هر بچه یه بسته کوچیک هدیه داد. شیرنی محلی و یه اسباب بازی چوبی دست ساز. نگین یه عروسک پارچه‌ای گرفت، آرش یه ماشین کوچیک چوبی گرفت و محسام یه دستبند ساده نقره‌ای. وقتی دیگه نیمه شبم گذشت، کم کم خدافظی کردیم. حاج مرتضی گفت دیگه انقدر غریبه نباشین و هر وقت دلتون تنگ شد بیاین، این در همیشه بازه. بابا بغلش کرد و گفت خیلی خوشحالیم که امشب اومدیم، ممنون از دعوتتون. تو راه برگشت به اقامتگاه برف شدیدتر شده بود، اما توی ماشین گرم بود. بچه‌ها یکی یکی خوابیدن با لبخند. آرش تو خواب غرغر کرد که دوباره بریم؟ من و همسرم به هم نگاه کردیم و خندیدیم. بابا از صندلی جلو گفت دیدین گاهی باید به زورم که شده بریم تو دل خانواده. اون شب تو دل زمستون سرد زنجان فهمیدیم خانواده یعنی همین، گاهی اصرار، گاهی اکراه، ولی آخرش گرمای عمیق که هیچ برفی نمیتونه خاموشش کنه. از اون به بعد شعبان که میرسه یاد اون خونه قدیمی، اون کرسی و اون خنده ها میفتیم و دیگه هیچ وقت نمیگیم نمیریم، چون میدونیم بهترین چیزا گاهی پشت یه بیا دیگه پنهان شدن. اون سفر زمستونی که قرار بود فقط فرار از روزمرگی باشه، شد یه بازگشت به ریشه ها، یه آشتی با گذشته و یه قول برای آینده.
عزیزین بار قرا بیر گوشوار بار قرا لاله کیمی گل olmaz onun da bar qara عزیزین günəl olsa göz yaşı sinəl olsa cavanlıq yaxşı şeydir qədrini bilən olsa Əzizinəm ayağa, salma məni ayağa, dost baxsa başa baxar, düşmən baxar ayağa. Dost baxsa başa baxar, düşmən baxar ayağa.
Bu و داستان بعدی از همون جاده میگه، فقط مسافراش این بار میرن سمت شما. اسم این داستانم میذاریم گم شدن در برف. زمستون بود، از اون زمستونهای سوزناک شمال که انگار باد میخواست پوست آدمو بکنه. سارا و امیر تازه 3 سال بود ازدواج کرده بودن. تصمیم گرفتن یه سفر 2 نفره برن شمال، یکم از شلوغی تهران فاصله بگیرن. ماشینو پر کردن از پتو، شکلات، ترموس چای، کلی آهنگ قدیمی که هر دوشون دوست داشتن. قرار بود برن رشت، بعد برن سمت ماسوله و فومن و یه 4-5 روزی واسه خودشون بچرخن. از تهران که زدن بیرون هوا ابری بود، ولی هنوز برف سنگینی نیومده. تو جاده همه چی خوب پیش میرفت تا اینکه نزدیکای منجیل یهو مه غلیظی افتاد رو جاده. انگار یکی پرده سفید کشیده بود جلو چشمشون. امیر آرومتر رانندگی میکرد، سارام هر چند دقیقه یک بار شیشه رو پاک میکرد و میگفت امیر مطمئنی این جاده درسته؟ جی پی اس دیگه خط نداره. امیر گفت آره دیگه همین جاده است دیگه، فقط یکم مهالوده، الان رد میشیم ازش. ولی رد نشدن. یه ساعت بعد فهمیدن دیگه نه تابلویی هست نه ماشینی از روبرو میاد. موبایلام خب آنتن نمیداد. امیر یهو پیچید توی راه فرعی که فکر کرد میون بره، ولی 10 دقیقه بعد رسیدن به یه روستای کوچیک که انگار زمان توش متوقف شده بود. خونه های کاگلی، چند تا مرغ و خروس زیر برف، یه مسجد کوچیک و نور زرد کمجون از چند تا پنجره. سارا گفت پیچیدیم که برگردیم عقب. امیر ترمز کرد گفت عقب کدوم طرفه دیگه، همه جا سفیده، حداقل بریم از یکی آدرس نشونی چیزی بپرسیم. نزدیکترین خونه ای که نور داشت خونه بزرگ 2 طبقه بود با حیاط نسبتاً بزرگ و چند تا ماشین قدیمی که پارک شده بود جلوش. در زدن. چند لحظه بعد یه مرد میونسال با پالتوی پشمی و کلاه پشمی در رو باز کرد. امیر بهش گفت سلام، ببخشید مزاحم شدیم، ما گم شدیم، موبایلامون هم آنتن نداره، میشه یکم راهنماییمون کنید بریم سمت جاده اصلی؟ مرد نگاهی به ماشینشون انداخت، بعد به سارا و امیر لبخندی زد و گفتش که بیاید تو، این وقت شب تو این مه راه کجا میره؟ گیر میکنین تو جاده، بفرمایین داخل گرم شین. نمیخواستن مزاحم شن ولی واقعا سردشون بود، راه هم معلوم نبود. قبول کردن و رفتم. داخل خونه کلی آدم بود، انگار مهمونیه. حدود 20-30 نفر، بیشتر هم زنا با چادرهای رنگی و گلدوزی شده، مردا با کت شلوار یا لباس محلی. وسط سالن یه سفره بزرگ پهن بود، پر آجیل و شیرینی و میوه و شربت. مرد که خودشو امورزا معرفی کرده بود گفت امشب نانزدی پسر دوممونه، ماه شعبان هم هست، گفتیم یه جشن ساده بگیریم، بچه ها خوشحال بشن، شما هم مهمون ما باشی. سارا و امیر اول تعارف کردن و گفتن نه بابا مزاحمیم و فلان و اینا، ولی خب امورزا و زنش که اسمش خانم گلناز بود اصرار کرد. یه گوشه بهشون پتو دادن، چای داغ با نبات گذاشتن جلوشون و کم کم یخشون باز شد. عروس و دوماد جوون بودن، شاید 24-25 ساله. عروس رو سری سفید گلدوزی شده سرش بود و خیلی هم خجالتی به نظر می رسید. دومادم هی می رفت بین مهمونا چایی می ریخ می خندید. موسیقی محلی می زدن، نه اون موسیقی های بلند امروزی، یه نی و دهل و یه چند تا ضرب با دست. چند تا پسر جوون وسط سالن دستمال چرخوندن و رقصیدن. امیر زیر لب به سارا گفت فکرشم نمی کردم یهو وسط عروسی محلی بیفتیم. اگه الان مهمونی خودمون بود من هنوز دم در بودم بهت میگفتم جون هر کی دوست داری بیا بریم، دیر شد. ببین چقدر سادن اینا، مطمئنن همه سر وقت رسیدن به این نامزدی. سارا خندید و گفت باز گیر دادی به من، آقا ترافیکه و دیر میرسم و اینا رو ننداز گردن من. امیر خندید چون سارا هیچ وقت هیچی رو گردن نمیگرفت، مخصوصا اگه جای دیر میرسیدن. امورزا گفت امیر خان نمیخوای برامون بخونی؟ انگار که امیر از قبل بهش گفته باشه خواننده است و بهتر از حضورش استفاده کنه. امیر با خجالت گفت ببخشید من اصلا بلد نیستم، اصلا شعر بلد نیستم سارا جان، میدونم. خب راست میگفت، هیچ استعدادی در خوندن یا همراهی یک شعر نداشت، ولی سارا گفت تعارف میکنه، خیلی خوب میخونه. امیر خوشگش زد، داشت انتقام تمام انتقادهایی که بی غرض بهش کرده بود و یه جا ازش میگرفت. بعد این حرف سارا دیگه ول نکردن که. امیر مجبور شد با صدایی که به قول خودش صدا جارو برقی میده بخونه. آدمای خوب باش همراهی کردن و حتی بعد خوندن آهنگی که شعرش معلوم نبود چی میگه تشویقش هم کردن. شب که جلوتر رفت، عمورزا اومد پیششون نشست، شروع کرد به تعریف کردن از زندگی، از اینکه چطور هر سال ماه شعبان یه جشن بزرگ میگیرن و سعی میکنن دختر و پسرها رو قبل اومدن ماه مبارک دست به دست بدن و عید که اومد عروسی براشون بگیرن. گفت ما اعتقاد داریم این ماه ماه برکت و شادیه، نامزدی بچه‌مو انداختیم تو این ماه که زندگیشون پر برکت بشه. بعد یهو رو به امیر کرد و گفت شما بچه ندارین هنوز؟ امیر یه لحظه خوشگل شد. سارا نگاهشو دوخ به زمین. عمورزا سری گفت معذرت میخوام، فضولی کردم، فقط خواستم بگم دعا میکنم خدا به زودی بهتون بچه بده، بچه زیاد برکت میاره. سارا لبخند تلخی زد و گفت انشالله روزی ما هم بشه. دیر وقت بود، مهمونا کم کم خداحافظی کردن و عمورزا گفت امشبو بمونی، صبح که هوا روشن شد خودم میرسونمتون تا جاده اصلی. خوابیدن توی اتاق کوچیک مهمون زیر پتوهای سنگین پشمی. سارا گفت عجیبه ها، فکر میکردم گم شدیم و بد میشه و با اشک و زاری بر میگردیم، ولی انگار بهترین شب زندگیمون شد. امیر خواب و بیدار گفت آره، گاهی گم شدن بهتر از پیدا بودنه. صبح که بیدار شدن مه کاملا کنار رفته بود، آسمون آبی بود و برف تازه روی درختان نشسته بود. تازه دیدن مهمون چه بهشتی هستن. عمورزا با یه وانت قدیمی منتظرشون بود. قبل رفتن خانم گلناز یه ظرف پر از شیرینی خونگی و یه شیشه مربای آلبالو گذاشت تو ماشینشون، گفت اینا رو بخورین تا یاد ما بیفتین. این دوتا مسافر قول دادن بهار دوباره بیان پیششون. چه جایی بهتر از خونه عمورزا.
خدر کره صدا زنه بدین رو امرا را دکه، نینیش هوا طلوع به بود دوار گرم با دکه، چنار ما نقد بکش آسمان مچه بزه، ستاره شاره که بچید با امیان گره بزه، تو که همش رو کشنی پیش بر چپه من از روانه میشه شان نزه تنو را در خانده تره رم و لبار تشفزه نسک دیل با دره تنه با آر تشفزه را در خانده تره رم و لبار تشفزه نسک دیل با دره تنه با آر تشفزه.
و داستان آخر از بهشتی میگه که بچه های جالبی توش پیدا میشه. بعد از کلی کش و قوس بالاخره کانون ما شروع به کار کرد. کمتر از یک سال بود که محله ما هم یه جایی برای بچه ها ساخت که از جنس خودشون باشه. محلمون یه جایی ته ته شهره، جایی که خیلی از آدمای بزرگ، خیلی از خیرین بهش فکرم نمی کنن. اما آقا مجیدی با بقیه فرق داشت. بچه همین محل بود، از همین محل رفته بود، به همین محلم برگشته بود، اما با دست پر. قبلا که همسن من بود به قول خودش شره بوده، از کاسب و مردم و همسایه ایشگی از دستش در امون نبود. اما خب بعد میره سربازی، با یه کسی دوست میشه و میفهمه که ای بابا کتابم چیز جالبیه. بعد خودش میره دنبال کتاب. بعدش میشه مسئول یه کتابخونه تو مدرسه. بعدش به این فکر میکنه که خب بچهای محل خودمون چی؟ چند تاشون میرن سربازی؟ چند تاشون یه دوست خوب پیدا میکنن؟ و از اون مهمتر چند نفرشون یه کتاب درست و حسابی به دستشون میرسه؟ خودش اینا رو برامون گفته ها. به هر حال از اونجا میاد بیرون و عرض کنم که یه وامی میگیره و یه عالمه کتاب میخره و با یکی دوتا از دوستای دیگه‌اش تصمیم میگیره یه کانون کوچولو ولی درست حسابی برای محله قدیمی خودش راه بندازه. این شد که کانون ما بچه‌های بهشت شروع به کار کرد. اسم یه جوریه ولی گفتیم حالا این باشه اولین تجربه دست جمعی ما برای ورود به بهشت. اولش هیچی نداشتیم. خودمون بودیم با وسایلی که آقا مجیدی جور کرده بود. با وسایلی که ما از خونه و همسایه و فامیل و اینا گرفته بودیم. البته الان هم همینه ها، خیلی وسیله نداریم، ولی میشه نشست و به قول آقا مجیدی گرده همایی درست کرد. چی کارا میکردیم حالا؟ با آقا مجیدی حرف میزدیم. آره اولش فقط حرف میزدیم، خیلی هم حرف میزدیم. خاطره میگفتیم، از دغدغه هامون میگفتیم، غر میزدیم. دوسته از بچه ها بددهنی هم میکردن ها، ولی کم کم با حرفای آقا مجیدی فهمیدیم که این گرده همایی چی هست، چجوری باید توش باشیم و از اینا دیگه. حرف زدیم و حرف زدیم و رسیدیم به مجله، به روزنامه، بعدم به کتاب. کتابای درست حسابی آقا مجیدی داد دستم. البته که فوتبال بازی کردنمون، دعوا کردنمون، حال بعضی از پرروها رو گرفتن و مدرسه رفتن هم سر جاش بود، ولی کانونم میرفتیم. بچه‌های بهش بالاخره بعد هر جا که میرفتن به همون جایی که گرد همایی یادش داده برمیگشتن.
مامان بابا هامون هم خیلی راضی بودن، خب برای اینکه کمتر از قبل دعوا می‌کردیم. خلاصه داستان رسید به اونجایی که آقا مجیدی ازمون خواست تو تقویم دنبال بهانه‌های خوب بگردیم، نمیدونم روز هوای سالم، روز درختکاری، نمیدونم هر چیزی که بتونیم دور هم جمع شیم و شادی کنیم. جمع می‌شدیم دور هم یه کاری می‌کردیم، یه شربت آب لیمویی دور هم می‌خوردیم، چه می‌دونم جوک می‌گفتیم، همینجوری الکی خوش. آقا مجیدی میگفت غم تو این دنیا زیاده، بهونه برای شاد بودن پیدا بکنید. ما هم تقویم رو گذاشته بودیم وسط، هی دنبال بهونه های شاد میگشتیم. البته تولد بچه های بهشت و بهش اضافه کرده بودیم، روزایی که نمره خوب میگرفتیم، روزایی که حالمون مثلا خوب بود. اما خب تو ماه رجب و شعبان و رمضان ما قرار بود یه جور دیگه عمل کنیم، قرار بود 3 ماه پشت سر هم دیگه شاد باشیم، بخونیم، حرف بزنیم، خوشحال باشیم. و خب دیگه حالا نمیتونم همه رو با جزئیات براتون بگم، وقت کمه. ماه رجب داستان این بود که دوره هم دیگه میخوندیم. تو دسته ما یکی دوتام خوش صدا پیدا شد. تو ماه شعبان من و حسن کچل، این حسن کچل دوستم ها، چون هی موهاش از ته میزنه و حال نداره راه بره بهش میگیم حسن کچل. حالا ما دوتا قرار شد یه دستی به سر روی کانون بکشیم. اولش گفتیم رنگ میزنیم، بعد رفتیم رنگ و قیمت کردیم، دیدیم اوه خیلیه، گفتیم بابا ولش کن. بعد اومدیم گفتیم بریم شیرینی بخریم، دیدیم اونم خیلیه، گفتیم اونم ولش کن. گفتیم خب بریم به ننه هامون بگیم کیک و شیرینی درست کنن، بعد دیدیم اونم آخه خرجش زیاد میشه، احتمالاً هم دعوامون میکنن که کار براشون تراشیدیم. گفتیم بابا ولش کن، میریم یه بسته پنیر میگیریم با یه بسته نون لقمه درست میکنی، ببینیم هر کی ببینه بخوره. البته بچهای ما هم دهندارن ها. گفتیم نه اونم ولش کن. گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، رسیدیم به چیزهای قدیمی که از آقام شنیده بودم. میگفت قبلنا وقتی بچه بوده تو مدرسهشون کاغذ رنگی و چراغ و اینجور چیزها رسم میکردن. ما هم همین کارو کردیم، رفتیم کاغذ رنگی گرفتیم با یه ریس لامپ. از کی؟ از آقا کربلایی، همه چی تو انبارش داره. گفتیم آقا دم در کانون از این لامپای رنگی میزنیم، قشنگ که بشه، آدما که رد بشن میگن بچه‌های همش آویزونه تو کوچه، یکی دو ساعت اینجا میرن آدمیزادی زندگی میکنن، بالاخره کتاب خوندن تو چش همه خوب میاد دیگه. من و حسن کچل آویزون در دیوار شدیم و کاغذ رنگی و ریسه ها رو بس کردیم. شما که غریبه نیستین، 2-3 بارم برق ما رو گرفت ولی بالاخره وصل شد روشن شد. آقا کربلایی به ما نگفته بود لامپش سوخته، سرجم یکی 2 تا لامپش بیشتر کار نمیکرد. ما اومدیم بریم لامپ بخریم، دیدیم خیلیه. گفتیم بریم ریسه بخریم، دیدیم خیلیه. گفتیم خب بریم چیکار کنیم، که یاد حرف آقا مجیدی افتادیم که از تهدیدها آدم خلاق فرصت در میاره، یه همچین چیزی میگفت. ما که تا اون موقع تهدیدها رو فقط به تهدیدهای بدتر تبدیل میکردیم، خلاصه خلاقانه رفتیم مقوا پیدا کردیم و این سفید براق ارزونا دادیم خواهرامو، با ماژیک رنگش کردن، بعد جای لامپا با نخ آویزون در دیوار کردیم. اولش همه بهمون خندیدن، مسخرهمون کردن، ولی بعدش گفتن ایول چه کردین، آفرین دیگه. همین دیگه، خلاصه ما بودیم و کاغذ رنگی ها و این بهشت کوچیک.
لپنجره جوره کم دار بادرگاه کتبوه و راکم لپنجره جوره کم درگاهت بوراکا سودا مخا فولات رای سوما ادمکا نکبی بسر درما بنی نکبی بسر درما بنی دس بینا و جهان جنگل استانی کی چرا کرده نگله غریبی داب مری خوان کرده نگله غریبی داب مری بجول خامیه بگری بجول خامیه بگری
سلام، شما با پیغامگیر دنیا تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید. با تشکر.
الو خوب هستین؟ میگن تندی باید بگم و برم. باش حالا میگم میرم. اینجا ما میریم. خواستم بگم که من زندم و حداقل امکانات با حداکثر ادا و یه لبخندی که بیشتر وقتا نقش دفاع شخصی رو بازی میکنه. حالا ما وضعیتم خوب نیه، حالا بعدم یه چیزی بینی میگذره و چی شد اصلا و اینا، ولی خب برای خودم خرچ خودم رو در میارم که خب تو این دور زمانه خودش جور موفقیت دیگه. حالا اگه برای تو مهمه، من اعتقاد دارم شادی مصری بدبختی هم ولیتور، فرقش اینه که برای شادی هنوز دارو مارو نساختن. خب بهتر پخشش کنی. من دلم نمیخواد مسیر باشم بقیه گشنه، نه روی انسان دوستی خیلی خفن ها، از روی این حساب ساده که آدم با عذاب وجدانم غذاش مزه نمیده. خب من به روزگار فقط میخوام بگم که حداقل تو این ماه قرار سخت بگیری، حداقل عادلانه سخت بگیری، نه اینجوری. اینطوری اصلا خودت هم واجی دوست نداری، باور کن جون هرچی مرده. میگم از دور نگاه نکن، بیا جای یکی از ما بعد میفهمی. خب دیگه حرف ندارم، اگه خواستی با هم حرف بزنی و جوابی داشتی یه تک بزن، من بهت زنگ میزنم. خداحافظ شما.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. برنامه این مردم نازنین تقدیم شما نازنینان شد، همچنان با ما همراه باشید.
تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خوردنم.
ایران سرزمین دلدادگی و امید، چشم انتظار آفتابی است که برف زمستانی از شوق حضورش بهار را لمس کند.
من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردارم، من نوبهارم آمدم تا خارها را برکنم.
مهدی جان ایران، تو می آیی و جوانه خواهد رویید بر جان و جهان.
از تو نشان آمده شاه جهان آمده، کر بکشان کف بزن راحت جان آمده. آمده بلوا کند زهر جهان ما کند، شاهد حق بر سره پیر و جوان آمده.
به ترنم آوای ظهورت سرخوشیم مهدی جان ایران.
با پای جان برای ایران شورم شرارم، با پای جان برای ایران پس بیقرارم، با پای جان برای ایران کرم نبردم، آری بگو دنیا بگردد خواب بگردم.
دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا بخش سوم و شبانگاهی برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه های ما در بخش سوم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم دنگ و فنگ رو بشنوید.
کسی دنباله یه دنگ و فنگه، کار نباشه اصله یه محاچ تنگه. هر کسی دنباله یه لغمه نونه، شغلی میخواد که هی بنون نمونه. کار نکنیم زندگیمون به باده، آس و آسه آدم بی اراده. کار نباشه دیگه پولی نداریم، رفاه ملی از کجا بیاریم؟ دادمون میرسه کار آفرین، به همتش هزار هزار صد آفرین. نون میرسونه توی صبح هامون، جوری کنه هده دو کار رامون. کار آفرین دست خدا به همراست، تا آخرش ما هم میمونیم با هاست. رونق اقتصاد ملی تویی، منی اون همت عالی تویی. دنگ و فنگ با تنبلی میشه
جنگی، گره گشای عصه های تنگی، با دنگ و فنگ با خوب و بد میسازی، باشه خدا الهی از تو راضی.
الهی به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم.